کردن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو،
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار. نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir.
مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران نشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنی.
ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
قطره این نور در آسمانی از خستگی، خانه ای با دیوارهایی از گل بادام، خانه ای برای شب زنده‌داری ها، نجوایی که نسیم می آورد از صحرای خواب، رازی افشا شده میان ذهن من و لایه‌های حریر. چشمان تو با اندوه پیوند دارند، وقتی به رنگ ها نام غم می افزایند و دلداری مانند وطن را. سلام و درود به شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی ققنوس رادیو فرهنگ. بعد از ظهر 18 روز مرداد شما به نیکی و سلامتی. آنچه در ابتدای برنامه شنیدید شعری از فواز اید، شاعر فلسطینی، با ترجمه استاد موسی بیدج بود که در سال روز شهادت شهید محسن حججی به شما تقدیم شد. به همین مناسبت امروز با شما از ادبیات مقاومت صحبت میکنیم.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینمت ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم اتفر پر. ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر. به زیر لب کسمی جز اسم تو نگفتم، در آجم آن دمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران ایران نبینم از پر
نغمه خاک اجدادی رو شنیدید با اجرای آقای محمد اصفهانی، نغمه پردازی بابک زرین و شعر علی ایلیا. که پیشتر هم براتون گفتیم، امروز در برنامه زنده ققنوس با شما از ادبیات و مقاومت صحبت میکنیم. پرسش رو هم در همین قافیه طرح کردیم با این مضمون که کدام یک از رمان‌هایی که نام میبریم رو میشه در زمره ادبیات مقاومت و ادبیات ضد استعمار محسوب کرد. یک، سرخ و سیاه نوشته استندال. دو، کلبه عموتام نوشته هریت بیچرستو. و سه، خوشه های خشم نوشته جان اشتاینبک. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. دو شماره تلفن ما اینها هستند: 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. اینک صفحه نخست از مجله ادبی شنیداری اغنوس. با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و به منظور حفظ خط و زبان پارسی در محیط رایانه و فضای مجازی، فرهنگستان زبان و ادب پارسی تصمیم گرفته تا با محوریت گروه زبان و رایانه از محصولات نرم افزاری مرتبط با زبان و خط فارسی حمایت معنوی کنه. فرهنگستان زبان و ادب فارسی با هدف پشتیبانی از محصولات نرم افزاری مرتبط با زبان و خط فارسی در رایانه و فضای مجازی به ویراستار هوشمند ویرا ویراست نشان تایید داده. پردازش زبان طبیعی زیر شاخه بکر در علم هوش مصنوعیه که به بررسی زبان و گفتار طبیعی انسان‌ها بر اساس قواعد رایانه‌ای می‌پردازه. در زبان فارسی هم افراد و شرکت‌های در این حوزه دست به نوآوری‌های دانش بنیان زدن، در صورتی که ملاک تولید هر نرم افزاری ویراست جدید دستور خط فارسی و عملکرد و کارآمدی اون 75% و بالاتر باشه، نشان فرهنگستان به اون محصول تعلق خواهد گرفت. الان میهمان ارجمندی به جمع هستن و همراه خواهیم بود با حضور دکتر قیومی، مدیر گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی. درود بر شما دکتر قیومی، بسیار خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. اول در مورد این رویدادی که برای شنوندگان توضیح دادم، این حمایت معنوی فرهنگستان از برخی محصولات نرم افزاری، برام توضیح کلی بدید، بعد من پرسش‌های جزئی تری دارم که ترخم کرد.
خواهش میکنم. در رویداد پاسداشت زبان فارسی که در 25 اردیبهشت سال جاری در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد، ما از موضوعی روی نمایی کردیم که عقبه اون برمیگرده به نیمه دوم سال 402 که روی تهیه داده های محک برای ارزیابی نرم افزارهایی که در حوزه پردازش خط به زبان فارسی فعالیت میکنن اقدام کردیم. در این رویداد نتیجه ارزیابی یک محصول دانش بنیان که جناب علی در صحبتاتون بهش اشاره فرمودید، کار ارزیابی رو انجام دادیم و نشان فرهنگستان رو به این ابزار تقدیم کردیم. نکته‌ای که وجود داره این هستش که از آنجایی که به نوعی میشه گفت سیاست فرهنگستان این هستش که بخواد در حوزه خط و زبان فارسی اقدامات بنیادین انجام بده و با همین این ویژگی تأسیس شده و برای گروه های مختلف فعالیت های متنوعی تعریف شده، گروه زبان و رایانه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی بحث ارزیابی نرم افزارهایی که در حوزه پردازش خط و زبان فارسی فعالیت می‌کنند تهیه شدند و شرکت‌هایی که در این حوزه محصولی رو تهیه کردن و فعالیت میکنن، اقدام کرده که بخواد کار ارزیابی اونها رو انجام بده و حمایتی که هم که انجام میگیره حمایت معنوی است، به این صورت که شرکت دانش بنیان یا حتی سازمانهای دولتی، شرکت‌های خصوصی محصولی که در حوزه پردازش خط زبان فارسی تهیه کردن رو در اختیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار میدن و با کمک داده های محکی که در گروه زبان و رایانه تهیه شده، این داده ها، این ابزارها مورد ارزیابی قرار میگیرن، چنانچه کارایی اون ابزار بالاتر از 75% باشد با توجه به داده های محکی که در گروه زبان و رایانه تهیه شده، نشان فرهنگستان به آنها تخصیص خواهد داده شد.
در واقع جوری اعتبار زبانی علمی دیگه به تعبیری. شاید
ببینید دستور خط زبان فارسی معیار قرار گرفته در حال حاضر. ممکن هست محصولات بسیار متنوعی در حوزه پردازش خط و زبان فارسی تهیه شده باشه، مثلا سیستم های پردازش گفتار، ماشین ترجمه، چت‌بات ها و سامانه های گفتگو محور، برای آنچه که در حال حاضر ما کار ارزیابی رو قرار هست در گروه زبان و رایانه به نوعی شروع کردیم و ادامه بدیم، البته اون رو هم توسعه خواهیم داد به سایر حوزه‌های مختلف. در حال حاضر معیار دستور خط زبان فارسی هست که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 401 به تصویب رسید، ویراست آخرش، و اون دستور خط معیار قرار گرفته و این انتظار وجود داره که ابزارهایی که در حوزه ویراستاری برای فارسی دارن تهیه میشن حداقل بتونن این دستور خط رو در سامانه خودشون رعایت بکنن. خب اگر ابزارهایی که در حوزه ویراستاری برای زبان فارسی تهیه شده رو در نظر دیگه می‌بینیم که گستره وسیعی از جامعه از این ابزارها استفاده می‌کنن. تحریرگران در روزنامه ها، در ارزم بوضوع شما که در حقیقت شرکت هایی که در حوزه نشر و انتشار فعالیت دارن، دانشجویانی که در میخوان مقاله بنویسن یا رساله یا پایان‌نامه خودشون رو بنویسن، به نوعی با خط فارسی درگیر هستن و نگارش اصولی کلمات بسیار مهم هست که بخواد به صورت یک پارچه با رعایت یک اصولی در انتها ما یک املای مشخص برای کلمات مختلف داشته باشیم. به عنوان مثال کلمه بین‌المللی رو به صورت یک صورت در متن‌های مختلف داشته باشیم، نه اینکه یک جا بین فاصله و المللی داشته باشیم و در یک جای دیگه به صورت حالا چسبیده با نیم فاصله و این تنوع بخواد گرفته بشه. البته
خودمون الان یه خورده دوچار تشدد نیستیم تو بعضی از این مسائل هنوز، یا به یه دستی به نظر شما رسیدیم؟
ببینید دستور خطی که فرهنگستان در ویراست آخر تهیه کرده هدفش این هست که تشدد رو بخواد کاهش بده و بخواد به یک انسجام درونی در مورد املای واژه ها بخواد برسه و این وحدت رویه باعث میشه که به نوعی نگارش و خوانش کلمات یه مقدار حالت معیار بگیره برای چه افرادی که در کتاب های درسی رو تهیه میکنن، که افرادی که دارن کتاب های آموزش در حوزه ادبیات کودکان دارن کار میکنن، به این صورت نباشه که کتاب های درسی یک شیوه نگارش داشته باشه، مثلا خوشحال رو با نیم فاصله بخوان بنویسم خوشحال، ولی مثلا کتابی که در یک ناشر داره منتشر میکنه اونجا خوشحال به صورت یک کلمه پیوسته نوشته شده باشه، یا مثلا کلمه سپاسگزاری. اینا جزء چالش ها و یکی از عواملی که باعث ایجاد کاهش سواد دانش آموزان شده همین مسائل دغدغه مندی در مورد اینکه اینجا بچسبونیم نچسبونیم و مسائل اینجوری. این یک بار ذهنی برای دانش آموزان شده و برای اینکه این قضیه بخواد به گونه‌ای حل بشه، دستور خط تهیه شده که تمامی افراد، تمامی سازمان‌های دولتی در مکاتبات بخوان از یک نگارش واحد برای کلمات استفاده بکنن. اینطور نباشه که کلمه خوشحال رو یک کودک در مدرسه با نیم فاصله یاد بگیره و کلمه خوشحال نگارشش توی روزنامه به صورت پیوسته باشه یا توی سایر کتاب‌های دیگه، کتاب‌های مثلا رمان و غیره به صورت پیوسته باشه.
متوجه شدم، بسیار خوب.
همین مسائل میشه گفت بار شناختی روی کودکان ایجاد میکنه و این وحدت رویه تلاش میکنه که این بار شناختی کاهش پیدا کنه.
بسیار خوب. پرسش نهاییم که خواهش میکنم خیلی کوتاه پاسخ بدید. خب ما از این سو میدونیم که بخشی از مسائل حوزه ویراستاری به سلیقه ویراستار و اون ذوق نوشتاری ویراستار هم بر میگرده. اصلا من از ویراستاران بزرگی شنیدم که بخشی از فرایند ویراستاری اجرای ذوقی داره در واقع. از اون سو حالا ما داریم یه در واقع چجوری براتون بگم، یک صافی درست میکنیم که برای همه یک جور باشه. این یه مقداری منافات نداره با اینکه تبدیلش کنیم مثلا به یک نرم افزار، به یک چیزی شبیه هوش مصنوعی؟
ببینید، همونطور که توی اهداف دستور خط نهفته هست، تهیه یک وحدت ردی است. یعنی دستور که ما داریم میگیم یعنی الزام، یعنی تجویز که یه باید توش وجود داره. باید به این صورت، مثلا اصلا رو شما باید با تنظیم بنویسید. حالا اگر نویسنده ای از روی ذوق و سلیقه خودش میخواد تنظیم رو منکر بشه در زبان فارسی و بگه که من اصلا رو با نون میخوام بنویسم، خب این یه مقدار حالت نشانه‌دار داره میکنه فرآیند نگارش رو. این افراد خب نمیتونن از این نرم افزارها استفاده بکنن و جز چالش ها ممکن هست محسوب بشه. ولی به طور کلی نرم افزارهایی که در حوزه ویراستاری تهیه میشن، هدفشون این هستش که بخوان اون وحدت رویه رو ایجاد بکنن. ببینید، ما گذشته از این بحث نگارش رسمی رو اگر در نظر بگیریم، بحث خط شکسته رو هم مطرح میتونیم بکنیم. البته این موضوع در گروه زبان و رایانه مطرح شده و یک دستور خطی هم برای خط و زبان فارسی در فضای مجازی مطرح شده.
خط شکسته منظورتون خطی است که زبان شکسته رو با اون می‌نویسند؟
خیر، منظور این هست مثلا ما می‌گیم میتونه.
آها خب، این میشه خطی که زبان شکسته رو با اون می‌نویسند دیگه.
بله،
چون خط شکسته که یه داستان دیگه میشه اصلا. بله،
که با کمک خط این ارتباط صورت می‌گیره و نه با امواج صوتی.
بله،
میتونه، میذاره. اگر دقت بکنید افراد اکثرا میذاره رو با رزه می نویسن، در حالتی که بون این کلمه گذاشتن هست و قاعدتا می باید با دالزال نوشته بشه. مسائل این چنینی مطرح هست و در آینده ما داریم تلاش میکنیم که بخوایم با کمک نرم افزار این تشتت تنوع نگارشی رو کاهش بدیم و بتونیم زبان فارسی رو مقدار سازماندهی بکنیم و از اون تنوع بکنیم. این موضوع نه تنها در مورد زبان فارسی بلکه در مورد تمامی زبانهای دنیا مطرح هست که وجود فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و غیره باعث ایجاد یک سری تغییرات در خط شده. مثلا در فرانسه کلمه کو با کی نوشته میشه، در حالتی که کو مثلا یک کلمه سه حرفی هست ولی کی نوشته میشه. و توی زبان عربی هم فعالیت های اینچنینی انجام گرفته و این قضیه فقط مختص به زبان فارسی نیست.
خیلی متشکرم آقای قیومی که در این گفتگو با من همراه بودید. توضیحات و مثال هاتون هم خیلی به نظرم روشن کرد ماجرا رو. براتون آرزوی تندرستی میکنم. گمانم بیشتر هم لازمه که در مورد این موضوع تو برنامه های دیگه با هم گفتگوی داشته باشیم. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. خدا
حافظ.
سلامت باشین. بدرود. ویراستار
در جمله او نسبت به فضای مجازی بی تفاوت است، دو غلط مشهود وجود دارد. در چنین جمله‌ای قید نسبت زائد است و کژتابی دارد و علاوه بر این استفاده از بی تفاوت غلط است. همانطور که با تفاوت در زبان کاربرد ندارد، بی تفاوت هم وجه استفاده ندارد. به جای بی تفاوت، از واژه‌هایی مثل بی‌اعتنا و بی‌توجه می‌توان استفاده کرد. جمله ابتدایی باید به این نحو نوشته شود: او به فضای مجازی بی‌اعتناست.
متشکرم که با همون همراه هستیم. قطعه موسیقی آخر بخش ویراستار از آلبوم به تماشای آبهای سفید انتخاب شده و خیلی زیباست. اون آلبوم رو حتما بشنوید، ساختای استاد حسین علیزاده است که آقای جیوان گاسپاریون هم دودوک نواخته در اون آلبوم. باری بریم به سراغ پرسش برنامه. از شما پرسیدیم که کدام یک از رمان‌هایی که نام می‌بریم رو میشه در زمره ادبیات مقاومت و ادبیات ضد استعمار محسوب کرد. یک، سرخ و سیاه نوشته استندال. دو، کلبه اموتام نوشته هریت بیچرستو. و سه، خوشه های خشم نوشته جان اشتاینبک. سپاسگزارم که با هم تماس گرفتید، برامون پیامک فرستید. میریم به سمت سوی پیامک ها. چند پیامک رو میخوانیم. از جمله 9137 شماره پایانی 67 گفتن که ادبیات و شنیدن از ادبیات برای من همیشه فرح بخشه، همینطور میتونه آدمی رو از مشکلاتش فارغ کنه. دوست دیگری هم گزینه دو یعنی هیئت شرستو رو انتخاب کردم با شما 917-61 شماره پایانی 75. زهره مقدم از آستارا گفتن که گزینه دو پاسخ هست. و همینطور شنونده دیگری داریوش اجاقی از ماهدشت شنونده همیشگی ما گزینه سوم رو انتخاب کردند.
سوال گزینه دو می باشد. خانوی من برده هم
سلام، گزینه دو خیلی حضور از مبارکه ی اسلام.
کدام یک از رمان‌هایی که نام می‌بریم را می‌توان در زمره ادبیات مقاومت و ادبیات ضد استعمار محسوب کرد؟ یک، سرخ و سیاه نوشته استندال. دو، کلبه اموتام نوشته هریت بیچرستو. و سه، خوشه های خشم نوشته جان اشتاینبک.
گزینه دو،
الزاده
ایران.
جواب سوال شما گزینه دو خودم.
ادبیات پایداری شاخه ای از ادبیات هست که تحت تأثیر شرایطی مانند اختناق، استبداد داخلی، جنگ، اشغال نظامی و سرکوب آزادی های اجتماعی و قانون ستیزی و قانون گریزی نوشته میشه و به واسطه این مضمون درون مایش که ایستادگی در برابر جریان های ضد آزادی و مبارزه بر علیه ظلم هست شناخته میشه. از مهمترین شاخصه های این شاخه از ادبیات، دعوت کننده به قیام، ایستادگی و ایثار، صبر در برابر مشکلات و جوشش و خروش در برابر ظلم و ستمه. این نوع ادبی به عنوان بخشی از مبارزات آزادی خواهانه و جنبش های مقاومت در افریقا، امریکای جنوبی و خاورمیانه ظهور یافت. در ادبیات پایداری بر اهمیت سیاسی ادبیات و نقش نویسنده یا هنرمند در شکل گیری و زنده نگه داشتن خاطره جنبش های سیاسی تأکید میشه.